اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شما شنونده برنامه‌های خبری رادیو آشنا، صدای آمریکا هستین. رویا زمانی هستم. در این بخش برنامه نخست می‌پردازیم به مشروع خبرها از همکارم لیلا حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. مقام‌های طالبان می‌گویند که نزدیک به 200 شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شده‌اند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در شبکه اکس دیروز نوشت که 196 افغان پس از رهایی از محابس پاکستان به روز جمعه از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشتند. این وزارت افزوده است که این افغان‌ها برای دریافت کمک به سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شده‌اند. طالبان در حال از رهایی شماری از زندانیان افغان در پاکستان و بازگشتشان به افغانستان خبر می‌دهند که روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد. اسلام آباد این روند را 11 روز قبل در اول ماه نوامبر آغاز کرد. معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای طالبان پس از بازگشت از ایران گفت که به هدف جستجوی راه آسان و ارزان برای صدور تولیدات افغانستان به ایران سفر کرده بود. ملا عبدالغنی برادر در میدان هوایی کابل ناوقت روز جمعه به خبرنگاران گفت در جریان سفر 6 روزه هیئت ارشد طالبان به ایران موافقتنامه‌های در بخش‌های تجارت، صنعت، ترانزیت، معدن، خط آهن و بخش‌های دیگر به امضا رسید. از سوی دیگر نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان که شامل این هیئت طالبان بود از توافق طالبان و ایران در زمینه همکاری در بخش هوانوردی و ایجاد مناطق آزاد مشترک تجارتی یاد کرده گفت دو طرف درباره جزئیات این توافقات به زودی صحبت خواهند کرد. با آنکه ایران مانند کشورهای دیگر حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما از معدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. ادعاهای وجود دارد که حکومت طالبان حیدر جان نعیم‌زوی، علاگل مجاهد و ملا ترخیل ستن از اعضای ولسی جرگه نظام پیشین جمهوریت و محمد عمر نهضت تحلیلگر مسائل سیاسی را بازداشت کرده است. حکومت طالبان تاکنون موضوع بازداشت این افراد را تایید یا رد نکرده و اتهامشان رسانه‌ای هم نشده است. شمریز نهضت پسر محمد عمر نهضت تحلیلگر مسائل سیاسی مدعی است که افراد استخبارات حکومت طالبان پدر را پیش از ظهر روز پنجشنبه گذشته در خانه ایشان واقع در ناحیه 15 شهر کابل بازداشت کردند. او خواستار رهایی هرچی زودتر پدرش شد. مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز میگویند که 25 تن که به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شده بودند پس از ظهر روز جمعه در ورزشگاه شهر زرنج مرکز این ولایت در ملای عام دوره زده شدند. مفتی حبیب الله الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز برای آزادی گفته است که این افراد بر اساس حکم محکمه استیناف این ولایت پس از ادای نماز جمعه دوره زده شدند. طالبان پیش از این هم شماری از افراد را به اتهامات مختلف در ولایت‌های دیگر دوره زده بودند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پاکستان 10 ماه نوامبر مدت اقامت حدود 1.4 میلیون پناهجوی افغان را که مدارک اقامت قانونی آنها منقضی شده بود تا پایان سال 2020 تمدید کرد. در اعلامیه رسمی حکومت پاکستان که صدای آمریکا را دیده آمده است که حکومت پاکستان خرسند است که اعتبار کارت‌های ثبت POR صادر شده برای پناهجویان افغان را تا 31 دسامبر سال 2023 تمدید می‌کند. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان از این تصمیم استقبال کرده گفته است که میعاد کارت‌های این پناهندگان در ماه جولای منقضی شده بود. وی به صدای آمریکا گفت تأخیر در تمدید این کارت‌ها به ویژه پس از آغاز روند اخراج اجباری پناهجویان آنان را در معرض آزار و اذیت قرار داده بود. زلزله بروز جمعه غرب ایران را تکان داد. اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا میگوید که این زلزله با قدرت 5.2 درجه و مقیاس ریکتر در عمق 10 کیلومتری زمین در نزدیک شهر آبدانان ولایت ایلام رخ داد. محمد رحمانی والی ایلام گفته است که این رویداد تلفات جانی نداشته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اسرائیل با فشارهای بین المللی فزاینده از جمله از سوی متحد اصلیش ایالات متحده روبروست تا برای محافظت از غیر نظامیان فلسطینی در غزه کار بیشتر کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در دهم ماه نوامبر هنگام دیدار از هند با خبرنگاران گفت که در هفته‌های گذشته شمار زیاد فلسطینی‌ها کشته شده‌اند و شمار زیاد زیان دیدند. این در حال است که در غزه شمار تلفات افزایش یافته و درگیری ها در نزدیکی و اطراف شفاخانه ها شدت کسب کرده است. انتظار می رود که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در اجلاس اضطراری اتحادیه عرب درباره وضعیت غزه در عربستان سعودی شرکت کند. سانا رسانه دولتی سوریه بر روز جمعه در این باره گزارش داد. حضور اسد در اجلاس روز شنبه نشانه از عادی شدن بیشتر روابط کشورهای عربی با سوریه به حساب می آید. اتحادیه عرب عضویت سوریه را در سال 2011 پس از آن تعلیق کرد که حکومت بشار الاسد معترضان را شدیداً سرکوب نمود و این اقدام منجر به جنگ داخلی در آن کشور شد. بشار الاسد پس از یک دهه انزوا برای نخستین بار در اجلاس این اتحادیه در ماه مارچ شرکت کرده بود. سازمان ملل متحد بر روز جمعه اعلام کرد که تقریباً 50,000 تن بر اثر درگیری میان اردوی حاکم و گروه‌های قومی مسلح در شرق میانمار یا برما بیجا شده‌اند. بر اساس معلومات اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا، بسیاری از افراد به خاطر شلیک توپخانه و حملات هوایی در نهادهای مذهبی پناه برده‌اند. برخی دیگر تلاش کرده‌اند که با عبور از مرز وارد چین شوند. این اداره گفته است که از آغاز درگیری شدید در جریان حدود 2 هفته اخیر دست کم 17 غیر نظامی کشته و تقریبا 40 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان بر اثر جنگ راه‌های عمده حمل و نقل مسدود شده و این باعث کمبود کالاهای ضروری شده است. سه گروه قومی مسلح در اواخر ماه اکتبر عملیات تهاجمی را در ایالتشان در منطقه مرزی با چین آغاز کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیروز شنبه 11 ماه نوامبر با اشاره به عملیات نظامی اسرائیل بر نوار غزه از کشورهای اسلامی خواست تا اردوی اسرائیل را در جه فهرست سازمانهای تروریستی کنند. رئیس جمهور ایران که در نشست سران سازمان همکاری اسلامی در ریاض پایتخت عربستان سعودی سخنرانی میکرد از کشورهای اسلامی که با اسرائیل روابط دارند خواست تا روابطشان را با اسرائیل قطع کنند و حمایتشان را از فلسطین افزایش بخشند. رهبران کشورهای عربی و رئیس جمهور ایران دیروز شنبه در نشست ریاض دور هم جمع شده اند. رهبران این کشورها تاکید نمودند که قبل از اینکه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس و سایر کشورها گسترش یابد، این جنگ باید پایان یابد. یک روز قبل محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل بر نوار غزه خواهان پایان جنگ در این منطقه شد. اما کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده گفتند که پس از حملات اکتبر حماس بر اسرائیل این کشور حق دفاع از خود را دارد. نشست سران سازمان همکاری اسلامی در حال برگزار شده است که پس از حملات حماس بر اسرائیل، نظامیان اسرائیل تقریبا بدون وقفه نوار غزه را هدف حملات هوایی توپخانه‌ای و اکنون زمینی قرار دادند. اردوی اسرائیل دیروز شنبه اعلام کرد که نیروهای زمینیش در عملیات در 2 هفته گذشته 11 مرکز گروه جنگجوی حماس را که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده تصرف کرده. اردوی اسرائیل افزوده است که یک تونل گروه تندرو حماس را در نزدیکی مکتب در شمال غزه منهدم کرده و صبح دیروز نیروهای ویژه گروه افراطی حماس را هدف بمباران قرار داده است. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که در مذاکرات چند کشور برای آزاد کردن گروگان‌ها پیشرفت شده است، اما پیشرفت اصلی در این زمینه با وضعیت در غزه بستگی دارد. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس می‌گوید که در نتیجه بمباران توسط اسرائیل تاکنون بیش از 11,000 تن کشته شده اند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 10 ماه نوامبر بمباران اسرائیل بر غزه را محکوم کرد و گفت این حملات باید فوراً متوقف شوند. مکرون در مصاحبه با بی بی سی گفت اسرائیل پس از حملات 7 اکتبر حق دفاع از خود را دارد، اما این حق نباید با قیمت جان غیر نظامیان فلسطینی تمام شود. وی افزود که این نوزادان، این خانم‌ها، این افراد مسن بمباران می‌شوند و کشته می‌شوند. بنابراین هیچ دلیل و مشروعیت برای آن وجود ندارد. ما از اسرائیل می خواهیم که حملات را متوقف کند. رئیس جمهور فرانسه گفت که به صراحت حملات فرامرزی حماس بر اسرائیل را محکوم میکند، اما افزود که این توجیه برای کشتن غیر نظامیان نمیشود. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به تقاضای مکرون مبنی بر توقف بمباران در غزه گفته است که مسئولیت کشتار غیر نظامیان در این درگیری به دوش حماس است و جهان باید حماس را محکوم کند. ایالات متحده ای امریکا دوام ماه نوامبر در حال از افزایش تلفات فلسطینی ها در نوار غزه ابراز نگرانی کرده است که مقامات صحی غزه میگویند شمار کشته شدگان حملات 5 هفته‌ای اسرائیل از مرز 11,000 تن گذشته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت اسفبار غیر نظامیان غزه گفت فلسطینیان بسیار زیاد کشته شده اند، شمار زیاد در هفته های گذشته رنج کشیده اند. آقای بلینکن در پایان سفر 9 روزه به 8 کشور که تا حد زیاد بر تشدید درگیری در غزه متمرکز بود در دهلی نو به خبرنگاران گفت پیشرفت های در راستای حفاظت از غیر نظامیان فلسطینی صورت گرفته، اما کارهای بیشتر باید انجام شود تا تلفات به حد اقل رسد و کمک های بشردوستانه به غزه جنگ زده فراهم شود. قصر سفید دیروز اعلام کرد که اسرائیل به هدف بشردوستانه به آتش بس روزمره 4 ساعته در شمال غزه توافق کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستند. در قسمت گزارش ها، شنونده های محترم، نتایج یک سروی تازه از سوی نهاد تحقیقاتی گالب نشان می دهد که رضایت زنان و دختران از آزادیشان در نحو انتخاب زندگی در داخل افغانستان در سال 2023 به پایین ترین سطح خود کاهش یافته و تقریبا همه زنان افغان در رنج بسر می برند و بیشتر آنان احساس می کنند که با آنان به احترام رفتار نمی شود. شرح بیشتر این موضوع را از فرخنده پیمانی مشنوید.
جزئیات این یافته ها از وضعیت زنان چی است در این گزارش؟
نهاد تحقیقاتی گالاپ در گزارش تازه خود گفته که تنها 11% زنان افغان که در ماه جولای مصاحبه شدند از آزادی در زندگی خود راضی هستند. نتیجه نظرسنجی گالاپ یک کاهش بی پیشینه از رضایتمندی زنان از وضعیتشان نه تنها در افغانستان است، بلکه یک ریکارد جدید در بین تمام کشورهایی است که این نهاد در آن نظرسنجی را انجام داده. همچنان رضایتمندی زنان از وضعیتشان در سال 2022 در پایین ترین سطح یعنی 29% بود، اما این رضایتمندی زنان از سال 2022 به سال 2023 به سطح 11% کاهش پیدا کرده که نشان دهنده محدودیت های شدید است که پس از تسلط طالبان بر آنها در عرصه های کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی اعمال شده. این در حالی است که مقام های طالبان همواره مدعی هستند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
بله، آیا این نظرسنجی فرخنده جان تنها نشان دهنده وضعیت زنان افغان است یا سطح رضایت مردان افغان نیز نشان می‌دهد؟
نجیبه جان، نهاد پژوهشی گالاپ که مقر آن در واشنگتن دی سی است، وضعیت زنان و مردان افغان هر دو را در این گزارش به بررسی گرفته. بر اساس این گزارش 96% از زنان و 93% از مردان در سال 2023 زندگی خود را چنین ارزیابی میکنند که پایین ترین سطح رضایت یا رنجشان نشان میده. البته طبق نظرسنجی رنج 90% برای همه افغان هایی که در اواخر سال 2021 آغاز شده و تا اکنون هم ادامه داره. این آمار بلندترین سطح رنج را در بین تمام کشورهای نشان میده که نهاد گالاپ از سال 2005 بدین سو در آنجا سروی را انجام داده.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
11 ماه سپتامبر روز گرامی داشت از نظامیان بازنشسته آمریکا است. آن دست سربازان پیشین آمریکایی که در طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان شرکت داشتند در چه وضعیت قرار دارند و قضاوت آنان درباره حضور و ترک نیروهای نظامی ایالات متحده از افغانستان چی است؟ فهیم صدیقی همکار ما به دیدار یک از سربازان آمریکایی افغان تبار رفته که چندین سال در بد امن‌ترین مناطق افغانستان برای آمریکا جنگیده است.
عبدالله عزیزی یکی از این سربازان پیشین امریکایی افغان تبار است که سالها در صفوف نیروهای دفاعی امریکا در خطرناکترین مناطق افغانستان با طالبان جنگیده است. او حالا در گوشه ایالت کالیفرنیای امریکا و در یک خانه سیار زندگی می کند. از او درباره حضورشان در افغانستان و ترک شتاب زده این کشور پرسیدم.
باعث یک نظامی احساس خوب داخل به این نداشتیم، اما مشنه که ما داشتیم میخواستیم که باعث امریکایی در افغانستان بتانیم کمو دموکراسی را به افغانا بتانیم توفه بتیم، یا یک چیزی که ما میفهمیم در امریکا کار کرده در اوجه برا پرتیم، در اونو ناکام ماندیم. اوورال غیر از اون بسیار وقت مثلا که دوستایی که ما جا میداشتیم حالا مثلا زنده نیستن، یعنی یک احساس بسیار بعد در اوجه پیدا میشه که عمیقه وقتی که ما اوجه تیر کردیم آخرش یک ایچوری یک چیز بود.
از 11 نوامبر به عنوان روز ملی ارج‌گذاری به سربازان امریکایی یا Veterans Day یاد بود به عمل می آید. در این روز به احترام فداکاری های سربازان در سراسر ایالات متحده رخصتی عمومی است و عبدالله می گوید این روز برایش یک روز پر افتخار است.
و یک روز است که من شخصا خودم به مو مموریایز یا مو خاطراتی که ما داشتیم سرزو چود میزنیم و مو دوستای و یکان دوستایی که امروز کتی ما نیستن اونا را یاد میکنیم. یک روز پر افتخار است به نظر من.
عبدالله با این که سالها به عنوان یک سرباز همواره سرکارش با اسلحه و ماموریت های جنگی بوده، اما حالا با ابتکار تازه یک شرکت تکنولوژی را ایجاد کرده است که از همین کلبه کوچک او را اداره می کند. عبدالله یک اپلیکیشن اینترنتی را به نام دست به دست تأسیس کرده و می خواهد با آن افغانهای ساکن در بیرون از افغانستان را با همدیگر وصل نموده تا با یکدیگر کمک کنند.
ما یک پلتفرم ضرورت داریم تا بتانیم امی مردم و اومن جوان ها را با هم یک جای بیاریم تا سر این موضوع کار کنیم که ما چی رقم میتونیم که هم لایف استایل خود افغانا را در بیرون بهتر بسازیم و این لانگ ترم بتونیم پس به افغانستان کمک شویم.
در جریان 20 سال حضور نظامی امریکا در افغانستان، صدها هزار سرباز امریکایی در دوره های کوتاه و طولانی مدت در افغانستان خدمت کردند. بر بنیاد گزارش سیگار یا مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، در حدود 2300 سرباز امریکایی در همین مدت در افغانستان جان باخته و بیش از 20,000 سرباز دیگر امریکایی زخمی شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
محصلین پانتون کابراک در دره رفتی کنیا روش را برای تبدیل علف به آرد و سپس تقویت آن برای مصرف انسان انکشاف دادند. این آرد جدید ماده برای اوگالی من حیث غذای اصلی بوده که معمولا از آرد جواری تهیه می شود، اما خریداری جواری برای بسیاری از خانواده ها به قیمت گزاف تمام می شود. خبرنگار صدای امریکا از نایروبی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که عبدالواجد عادل برگردان دریان را به توجه شما می رساند.
شاید فکر کنید که سالم نجری در حال پاکسازی علفهای حمزه حویلیش است، اما در واقعیت امر در حال جمع‌آوری مواد اولیه برای تهیه آرد است. نجری یکی از 4 محصل پانتون کاباراک در منطقه رفت دره کینیا است که روش را برای تبدیل علف به آرد انکشاف دادند. این آرد می تواند جایگزین جواری در غذای رایج کینیایی اوگلایی شود. در حالی که بسیاری از خانواده ها با مخارج بالای زندگی دست و پنجه نرم می کنند. سالمه نجری می گوید
Considering the prices of maize flour, which is the staple food in Kenya, it has actually risen.
با توجه به قیمت آرد جواری که غذای اصلی در کنیا بوده و بهای آن حدود 50% افزایش یافته است، ما متوجه شدیم که اکثر مردم توانایی پرداخت آن را ندارند. از این رو ما راهی پیدا کردیم که بتوانیم مطمئن شویم که غذا واقعاً برای هر انسان مقرون به صرفه‌جویی است.
نشایسته آرد ایکو از تبدیل علف به آرد خوراکی از طریق یک عملیه انزایمی تهیه می شود. مواصلان بیشتر از علفهای نو برمودا استفاده می کنند، اما می گویند از هر گونه علف می توانند کار بگیرند. انوسنت باتی یکی از مواصلانی که آرد ایکو را ساختند توضیح می دهد.
We cannot eat grass, right? But a cow can eat grass and digest it.
ما نمی توانیم علف بخوریم، درست است، اما یک گاو می تواند علف بخورد و آن را هضم کند. بنابراین ما راهی پیدا کردیم که در آن اکنون می توانیم سلولوز موجود در علف را تبدیل کنیم، یعنی همان چیزی که شما نمی توانید هضم کنید و نشایسته تبدیل شود. نشایسته خوراکی با استفاده از تبدیل انزایمی، یعنی با استفاده از انزایم ها چیز شبیه به جواری را بسازیم.
علف های جمع‌آوری شده برای حفظ مواد مغذی آن در حرارت اتاق پاک و خشک می شوند. بعدن آن را به صورت پودر در می آورند و سپس در حرارت های مشخص برای رنگ دادن آن اضافه می کنند. بعد از آن این مخلوط با مواد مایکرو مغذی ها غنی شده و برای مصرف انسان آماده می شود. کینیا یکی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا است که با بحران‌های غذایی نگران کننده مواجه است. برنامه جهانی غذا می‌گوید تعداد افرادی که نیاز فوری به کمک غذایی در این کشور دارند از سال 2020 تا کنون 6 برابر شده و در ماه فوریه به 4.4 میلیون نفر رسیده است. هنری کیپلنگات معاون پانتون کابارات معتقد است سرمایه‌گذاری در نوآوری می‌تواند به حل وضعیت گرسنگی کمک کند.
Actually, most of the innovations in the world produced by young people.
در واقع بیشتر نوآوری ها در جهان توسط جوانان در حالی که هنوز محصل هستند به میان می آید. خیلی سخت است که یک مرد یا زن 100 ساله مفکوره جدید ارائه دهد. بنابراین این آینده جهان است و ما باید با تخصیص منابع برای حمایت از نوآوری های آنان روی آنها سرمایه گذاری کنیم.
با افزایش تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی و عواملی که سیستم‌های زنجیره تأمین جهانی را به مخاطره می‌اندازد، کارشناسان می‌گویند کشورهای آفریقایی مانند کینیا باید راه‌حل‌های داخلی برای مشکل کمبود مواد غذایی در این قاره داشته باشند. پس از 3 سال تحقیق و آزمایش، مبتکران آرد ایکو نشایسته امیدوارند که نظر مقام ها را جلب کنند و محصول خود را وارد بازار کنند و با فروش به قیمت 5 برابر کمتر از اوسط قیمت آرد جواری در بازار، این محصولین مبتکر امیدوارند که با خانواده های بی‌بضاعت کمک کنند تا آنها غذای اوگلی را از علف آماده ساخته و به مصرف برسانند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
کارشناسان صحت روانی اوکراینی میگویند که از رفتار استرالیا با پناهندگان الهام گرفتند. متخصصان صحت روانی اوکراینی در طول سفر خود به استرالیا گفتند که امیدوار هستند تجربه آنان به غیر نظامیان و نظامیان اوکراینی که تجربه مرگ عزیزان، آواره شدن و جدایی از خانواده ها را از زمان تهاجم روسیه دارند کمک کند. گزارش فیل مرسر خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
7 دکتر عقلی و عصبی و روانشناسی از اوکراین تقریباً 3 ماه است که در استرالیا بودند و در مورد درمانهای ضربات و صدمات روانی به ویژه برای پناهندگان و استفاده از تجارب دکتران محلی معلومات مفید کسب کردند. استرالیا سالانه با حدود 13,750 پناهنده ویزا می دهد. در سال 2022 دولت کانبرا 16,500 ویزی اضافی را برای مهاجران آواره از افغانستان اعلام کرد. برنامه ای که تا پایان سال 2026 اجرا می شود. روانشناسی همچنین در اوکراین بر دلیل استفاده از آن توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق برای برچسب زدن و مخالفان و زندانی کردن آنها با سوء زن مواجه شده است. در اوکراین بیشتر مراقبت‌های روانی در شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها صورت می‌گیرد. با این حال، نگرش نسبت به سلامت روان با کمک اولنا زلنسکی، بانوی اول اوکراین، در حال تغییر است. دکتر دیمیترو مارتونوفسکی، روانشناس اوکراینی مصروف بازدید از استرالیا است. او به صدای آمریکا میگوید که تحت تاثیر رویکرد استرالیا برای درمان بازماندگان ضربات روانی قرار گرفته است.
بسیار الهام بخش بود که دیدم استرالیا کشوری نیست که در آن سلامت روان نادیده گرفته شود. احتمالاً این مربوط به این واقعیت است که استرالیا هر ساله پذیرای هزاران پناهنده است که بسیاری از آنها بازماندگان جنگ و دارای صدمات روانی اند. بنابراین مراقبت سلامت روانی مناسب یک استراتژی ملی برای استرالیا است.
مارتونوفسکی میگوید که رویکرد مشابهی برای درمان سلامت روان در کشورش مربوط نیاز است.
در حال حاضر نیز باید در اوکراین اتفاق مشابه رخ دهد، به ویژه با در نظر گرفتن خشونت‌های گسترده به ویژه علیه غیر نظامیان اوکراین در طول این جنگ روان درمانی صورت گیرد. ما متاسفانه افراد زیادی داریم که در معرض حوادث مختلف مربوط به جنگ قرار گرفتند. ما افراد زیادی داریم که متاسفانه یکی از نزدیکان خود را از دست دادند، اقوام یا دوستانشان را بر اثر جنگ از دست دادند و این قطعا تأثیر بسیار منفی بر سلامت روان آنها دارد.
کانبرا همچنین صدها سیاستمدار روسیه از جمله رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، فرماندهان نظامی و تجار را تحریم کرده است و این گسترده ترین مجازاتی است که استرالیا تا کنون و کشور دیگری اعمال کرده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکید رو به افزایش غرب مبنی بر اتخاذ اقدامات بیشتر برای حفظ جان غیر نظامیان را رد کرده است. یک روز قبل ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه بمباران اسرائیل را بر غزه محکوم کرد و گفت که این حملات باید فوراً توقف داده شود. در این حال ایالات متحده نیز گفته است که برای حفظ جان غیر نظامیان در غزه باید کار بیشتری صورت گیرد، ولی صدر اعظم اسرائیل گروه حماس را مسئول جان غیر نظامیان می‌خواند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سید عزیز رحمان می‌شنوید.
در حالی که نظامیان اسرائیلی به پیشروی‌های خود در غزه ادامه می‌دهند، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تأکید رو به افزایش غرب مبنی بر اتخاذ اقدامات بیشتر برای حفظ جان غیر نظامیان را رد کرده است. صدر اعظم اسرائیل می‌گوید که بار مسئولیت هر نوع آسیب به غیر نظامیان به دوش گروه حماس می باشد. بنیامین نتانیاهو بار دیگر تکرار کرده است که حماس از غیر نظامیان در غزه من حیث سپر انسانی استفاده می کند. صدر اعظم اسرائیل این اظهارات را پس از آن ابراز کرده که ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در یک صحبت با بی بی سی بر آتش بس تاکید کرد و از رهبران جهان خواست تا با او همصدا شوند. با گفته رئیس جمهور فرانسه بمباران اسرائیل هیچ توجیه ندارد. در حالی که جنگ میان اسرائیل و حماس وارد دومین ماه شده است، ایالات متحده نیز بر آتش بس موقت بشردوستانه تاکید دارد. ایالات متحده از تصمیم اخیر اسرائیل مبنی بر آتش بس روزمره 4 ساعته در شمال غزه استقبال کرده است، ولی وزیر خارجه این کشور خواستار اقدامات بیشتر به خاطر حفظ جان غیر نظامیان شده است.
کارهای بیشتری باید انجام شود تا غیر نظامیان حفاظت شود و این اطمینان حاصل شود که کمک‌های بشردوستانه به آنان برسد. فلسطینیان بسیار زیاد کشته شده اند. تعداد بسیار زیادی در هفته‌های گذشته رنج کشیده اند.
در همین حال اگنس کالامارد، منشی عمومی سازمان عفو بین الملل، می گوید موضع گیری های دوگانه حکومت ها در بحران های بین المللی یک تهدید در برابر حقوق بشر می باشد.
بلاک غرب از همه می خواهد تا برای دفاع از اوکراین دست به کار شویم. چنین نیز باید کرد، زیرا اوکراین از سوی روسیه مورد تهاجم قرار گرفته است. در این حال برای ما می گویند تا در مورد بمباران و مشقت مردم غزه عمل نکنیم.
وزارت صحت تحت اداره حماس در غزه گفته است که از زمان آغاز جنگ تا کنون اضافه تر از 11,000 فلسطینی کشته شده که 2/3 حصه آنان زنان و کودکان می باشد. در نتیجه حمله غافلگیرانه 7 اکتبر توسط حماس بر اسرائیل، مقام های اسرائیلی از کشته شدن حدود 1400 نفر خبر داده بودند. ولی یک روز قبل وزارت خارجه اسرائیل تعداد کشته شدگان ناشی از حمله حماس را حداقل 1200 نفر ابلاغ کرد و هیچ دلیل برای کاهش در رقم تلفات را ارائه نکرد.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره ما در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.